بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. در ادامه بحثی که
باشه من نبودم استفاده شدم، این اولی رو مثلا اول درس رو بودیش این رو
بودیش عرض میکنم در ادامه بحثی که در سال گذشته مطرح شد مبنی بر بررسی طرق موصله و در سال گذشته در خصوص اولین طریق از این طرق یعنی کتاب الله بحث کاملی انجام گرفت. عرض میکنیم طریق دوم ایصالی حدیث و روایت و به تعبیری اخبار است. به تعبیر دیگر دومین طریق از طرق ایصالی در جهت دسترسی و ایصال اقوال، افعال و تقاریر شارع و بلکه باید بگوییم مهمترین و وسیع‌ترین طریق در این خصوص عبارت است از اخباری که حاوی نقل اقوال و یا افعال و یا تقاریری است که شارع مقدس در مقام جعل شرعی صادر کرده است. قبل از ورود در بحث از اعتبار سنجی این طریق، شایسته است که چند نکته مقدماتی را عرض کنیم. نکته اول اشاره ای به تاریخچه بحث از اخبار است. عرض میکنیم بحث از خبر و یا اخبار بحثی بسیار قدیمی است که در کنار بحث از کتاب الله اجماع و سایر طرق به عنوان یکی از مهمترین مباحث علم اصول در گذشته تا کنون مطرح بوده است. شیخ مفید در کتاب التذکره به اصول الفقه اخبار را به عنوان یک از طرق موصله الى المشروع مطرح میکنند و بحث از اخبار و اقسام اون را به دلیل اهمیتی که دارند در ذیل اولین بحث از مباحث علم اصول در این کتاب گنجانیده است. البته دوباره پیش از طرح بحث از حجیت اجماع پیرامون اخبار تعریف حقیقت خبر تقسیم خبر به متواتر و واحد مطالبی رو مطرح کرد. من در بیان شیخ مفید جالبه طرق موصله را که نام میبره اخبار را به عنوان طریق موصل یاد کرده نه به عنوان دلیل الفقه. در بیان ایشون اینطور آمد. شیخ طوسی نیز در کتاب قده بعد از طرح یک بابی مربوط به ماهیت اصول فقه و برخی مباحث مقدماتی نخستین باب از ابواب کتاب العده را الکلام فی الاخبار قرار داده است و در اونجا در خصوص تبیین حقیقت خبر اقسام آن و بررسی حجیت و یا عدم حجیت اخبار بحث میکنه و در حقیقت در بیان شیخ طوسی اعتبار طریقیت اخبار برای اقوال و افعال و تقاریر شارع مورد بررسی قرار می گیرد. یعنی در واقع می تونیم بگیم شیخ طوسی هم اولین بحثی رو که در علم اصول مطرح می کنه بازم راجع به همین اخبار، یعنی ابتدا ماهیت علم اصول رو تبیین می کنه، دو سه تا بحث دیگه هم زیل همون بحث ماهیت مطرح می کنه، اما اولین بحث رو باز به اخبار اختصاص می دهند که اینا حاکی از اهمیت این بحث و دخالتش در بحث استم. محقق هلی و علامه هم در کتاب‌های خودشون یک باب مستقلی را در خصوص اخبار و تعریف و اقسام آنها مطرح کردن که ظهور دارد در این که نگاه این بزرگواران هم به بحث اخبار نگاهی مشابه شیخ مفید و طوسی و امثال هم است، یعنی طریقیت اخبار برای ادله فقه. اما این بحث بعداً در زمان محقق قمی و صاحب فصول و بعد از اونها در بسیار از کتابهای اصولی ما به عنوان بحث از سنت در مقابل کتاب و اجماع مطرح شده است و در زیل اون پیرامون خبر به عنوان یکی از ادله شرعیه بحث و تحقیق کردن. ببینید بهش در واقع نگرش آقای محقق قمی و صاحب حضور یه در متفاوت میشه، یعنی جای خبر و اخبار و سنت میگیره، بعد ذیل سنت اونم خبر رو به عنوان دلیل مطرح میکنن، در حالی که خبر دلیل نیست، با طریق علت دلیله. در بیانات گذشته همشیخ توسیعی همشیخ مفید خبر رو دلیل معرفی نکردن، خبر رو طریق علت دلیل در واقع بهش نگاه میکردن. ولی خب در بیان مرحوم صاحب حضور و آقای مرزای قمی یه دفعه وقتی که اینا میان میگن موضوع علم اصول عبارت است از ادله به ماهی ادله یا ادله، بعد این ادله و این ادله میان میگن مثلا آقا کتاب است و سنت اجماع و عقل، ذیل بحث سنت میان به بحث خبر میپردازن، خبر رو به عنوان چی؟ مصداق دلیل، در حالی که خود سنت هم دلیل معرفی نمیتونه بشه و خبر هم نمیتونه دلیل معرفی شه. دلیل همون قول و فعل و تقریر است که در ذیل خبر وجود داره و سنت هم خودش این معنی همون در حالی نقطهی داره که عرض خواهم کرد. خب و اما در عصر بعد از شیخ انصاری که مباحث حجج بر اساس تقسیم حالات مکلف پیریزی شد، بحث از خبر و بررسی اعتبار طریقیت آن در خصوص خبر واحد به عنوان یکی از زنون خاصی که اعتبار آنها دلیل خاص دارد مطرح شد و بسیاری از معاصرین ما هم به تبع شیخ انصاری و من تبعت این رویه و ممشا را تا حال حاضر ادامه دادند. باز ببینید در نگاه شیخ انصاری تقریبا متفاوت شد این بحث، عنوان زن خاص مطرح شد، اصلا در گذشته از این عنوان زن خاص اصلا مطرح نمی کردن، استدلال هایی هم که برای حجیت خبر رو باید می آوردن با این نگاه اصلا نبود. اما در بیان مرحوم شیخ انصاری بعد از این که دیگه میاد حالات را سه حالت میکنه مکلف و بر اساس حالات مکلف بحث رو پی میگیرن، بحث خبر و امثال آن را به عنوان زن یعنی که از حالات مکلف علت زن خاص مطرح میکنه و مورد بررسی قرار میده. ولی بر اساس تحقیقی که ما در گذشته انجام دادیم و ممشای شیخ را در طرح مباحث حجج مورد نقد قرار دادیم و ممشای قدما را در این خصوص تأیید و ادامه دادیم، شایسته است بحث از اخبار که حاوی سنتی است که در قالب قول، فعل و تقریر ارائه شده است، به عنوان یکی از طرق موصله، اون گونه که شیخ مفید صراحتاً مطرح میکنند و ظاهر کلام شیخ طوسی نیز آن را دلالت دارد، مورد بررسی قرار بگیرد. همون رویه، حرف شیخ مفید به نظر درسته، ظاهر کلام شیخ طوسی هم که نگاه طریقی به این مطلب داره اینم درسته، و رویه مطرح شده در کلام شیخ و من طبعه به نظر مشکل. این نکته اول. نکته دوم، جایگزینی سنت به جای اخبار و خبر در کلام بعضی از متأخرین. عرض می‌کنیم با تحقیق در کتب اصولیه امامیه و غیر امامیه معلوم می شود که غالبا بحث خبر را با همین عنوان اخبار در کنار کتاب و اجماع و سایر طرق مطرح می کنند، ولی در برخی از کتاب ها به جای اخبار از کلمه سنت در کنار کتاب و اجماع یاد می شود. مثلا آمدی در کتاب الاحکام این عنوان را دارد: الاصل الرابع فی ما یشترک فی الکتاب و سنه و الاجماع. ولی بعد از اون به بحث از حقیقت خبر، اقسام خبر و احکام آنها می‌پردازد. یا مثلا محقق قمی در قوانین به جای کلمه اخبار در کنار کتاب و اجماع به عنوان یکی از ادله اربعه سنت را به عنوان یکی از این ادله شرعی به عنوان ادله شرعی ذکر کند و ذیل اون راجع به خبر واحد و متواتر مباحث رو بنابراین. ولی به نظر این جایگزینی توجیهی ندارد، چون سنت به معنای طریقیت است که در اصطلاح همونطوری که بسیاری از اصولیون تصریح کرده اند عبارت است از قول، فعل و تقریر پیامبر در نگاه اهل سنت و قول و فعل و تقریر معصوم در نگاه امامیه. و هر یک از قول و فعل و تقریر در حقیقت حقیقت اموری هستن که تنها از حجیت فقهی اونها به معنای لزوم عمل بر طبق اونها بعد از اثبات و تمامیت دلالت بحث میشه، نه از اعتبار و حجیت اونها به عنوان طرق موسله قول و فعل و تقریر. چون فرض این است که سنت خود فعل و قول و تقریر است نه طریق به اونها، لذا همونطوری که متقدمین اصولی معشی کردن باید در قبال کتاب و اجماع و امثال اونها که طرق ایسانی هستن بحث از اخبار که حاکیات از سنت می باشند قرار داده شود. به این دلیل جایگزینی سنت به جای اخبار در بعضی از کتاب‌های اصولی توجیهی ندارد و نادرست است، مگر اینکه بگوییم مقصود اینها از سنت همون اخبار است که حاکی از قول و فعل و تقریر شارع می باشد، کما اینکه بعضی از حضرات در بعضی از کتاب ها همینو مشاره کرده. من اون وای آخوندم در کفایی اشاره می کنه در این قضیه که در حقیقت سنت مقصود چی؟ بله خبر، یعنی خبر منظور از سنت همون خاکی از این اقوال و افعال و تقاریر و غیره. بله؟
من اصلا خبر بودم
اصلا بودم که آیا بله درم باید که خواهی مدرم
اصلا عوارض ذاتی هست یا نیست در مرمو بشه درم میکنه دیگه حل سنت و پس کنو به خبر واحد هم دارم و دشکار میکنم که تصمیل مدرس این سکوت به معنای یومان اثبات بعد اگه خواهد به معنای سکوت باشه سکوت واقعی باشه که نمیشه به اثبات هم باشه، بعد احوال سنت به معنای احوال ذاتی نیست بعد از احوال خبر بعد اگه من اینها خبر به معنای عام بگیرم، یعنی خبر هم حاکی باشه
هم محکی باشه. بله خب بس ببینید این نکته دوم در حقیقت میخوام عرض بکنیم که درست همون رویه است، اون رویه درست است که در بین خود ما بوده و مطرح بوده و قابل تأییده. اینم نکته در حقیقت دوم تا برسیم به نکته سوم عرض بکنیم و ان شاء الله مقدماتی و بعدش ادامه بحث بشه. الحمدلله.